میشه والدین میندازنش هوا و با الفاظی چون آژان کوچولو، گروبان کوچولو، سروان کوچولو صداش میکنه قربون صدقش میرن. اما در هر صورت نظامی شدن کار هر کسی نیست واقعا، چون اولا که شما به عنوان یه نظامی همیشه باید آماده باشی تا از مقامات زیرفت یه حکمی به دستتون برسه که مثلا از اول ما بعد خودتون رو به یگان فلان مثلا بهمان شهرستان معرفی کنی. بهمان شهرستان کجاست؟ حالا 1500 کیلومتر اونورتره. اینه که باید زن و بچه رو بسیج کنی و تخت و مبل و یخچال فریزر رو اینا همه رو بذاری رو کول و بدو بدو پاچی بری مثلا شهر جدید و جای جدید و خلاصه دوباره روز از نو روزی از نو. حالا بگذاریم که محیط‌های نظامی طبیعتاً محیط‌های خشکی‌ان که شما باید همیشه توشون شق و رق باشی و برای مافوق پا بکوبی و به زیر دست دستور بدی تا چرخ نظام به چرخه و یه وقت لنگ نمونه. حالا خدا رحم کنه به خانواده اون نظامیان عزیزی که یه وقتایی محیط خونه رو هم با پادگان اشتباه می‌گیرن و هی می‌خوان بچه‌هاشون هم با سیستم نظامی تربیت کنن. دیدی؟ البته بگم الانا دیگه بعید میدونم از این اتفاقات تو خونه ها بیفته. الان برعکس دیگه، الان بچه ها با محیط نظامی با مادر پدر برخورد میکنن. از بابت اینکه الان میدونی در دوران حکومت بچه ها یا همون فرزند سالاری زندگی میکنیم عرض میکنم اینجوریه. چه شاکی باشی چه متهم، از در اداره آگاهی که بری تو یه دونه چک و دیگه میخوری. یعنی اول میزنن بعد میپرسن دزدی یا مال باخته. ما نمیدونیم این روایت چقدر راسته یا دروغ، چون شکر خدا گذرمون به اداره آگاهی نیفتاده تا حالا. ولی میدونیم که اداره آگاهی و کشف جرم تو ایران با همه جای دنیا فرق میکنه. یعنی همه جای دنیا اداره آگاهی مجهزترین اداره است و آزمایشگاه‌های پیشرفته و تشخیص دی ان ای و کشف اثر انگشت و اینا دارن و پرسنل آگاهی هم معمولاً از باهوش‌ترین افسران انتخاب میشن که بتونن مجرمین مختلفو به دام بندازن و مچشون رو بگیرن و جرمشون رو ثابت کنن. اون وقت تو ایران هر کی میره تو نیروی پلیس و از آگاهی استخدام میشه نگاه میکنم به هیکلش اگه از این گولاخ ملاخا باشه میفرستنش آگاهی. چرا؟ چون تو ایران به خاطر نبودن امکانات تنها راه اثبات جرم اینه که خود متهم اعتراف کنه و برای این کارم تنها راهش بازجویی فنی و بازجویی فنی هم اینجوریه که انقدر بزننش که اعتراف کنه مغر بیاد. توی غرب اگه مچ متهمو با مدارک غیر قابل انکار میگیرن و مجبور به اعترافش میکنن، اینجا مچ متهمو دو دستی میگیرن انقدر میپیچونن که اعتراف کنه. به این میگن سیستم کشف جرم دور از جون خرکی. خیلی جالبه ها، هنوز زنگ میزنین میگین که دیدین گفتین برمیگردین دوباره، گفته بودین خداحافظ و رادیو پس فردا دیگه نداریم و نمیدونم این حرفا. خب نداریم دیگه بابا، این برنامه‌ای که الان داره پخش میشه، این برنامه‌ها پارسال همه اجرا شده، زنده هم اجرا شده، تموم شده رفته. اینا گلچین کردیم، اینا رو بهترین ها رو چیدیم کنار هم، دوباره اونایی که نشنیدن یا اونایی که میخوان دوباره بشنون بشنون لذت ببرن. سراغ مشاغل سخت و خاص، از شستشوی تضمینی میت تا عرق ریزان واقعی برای یک ریال بیشتر. اصولا مشاغلی که با جنازه یا با زخمی و مجروح و نمیدونم اینجور چیزا سر و کار دارن، خدایش از سخت‌ترین شغل‌های عالم هستی ان دیگه. میگید نه؟ خب ما خیلی سریع بهتون ثابت میکنیم مسئله رو. الان چند تاشون رو با هم مرور میکنیم، خودتون بعد ببینید نظرتون چه جوری عوض میشه. شغل جنازه‌دار اول، اورژانس. اومد اورژانس. تا حالا بگذاریم که تو ایران وقتی یکی حالش بد میشه شما زنگ میزنی به 115، اون آقا یا خانومی که گوشیو برمیداره انقدر سوال پیچت میکنه شما رسما مجبور میشی بیخیال بشی همه چی و خودت با آبغند و مسکن و اینا برسی به مصدومت. اما حالا تصور کنید کار شما تو اورژانس، میاد سر کار، اعزام میشید به موقعیت مربوطه، آژیر زنان و سفیرکشان میرید و میرسید به موقعیت. حالا خیلی خوش شانس باشید مورد یا فشارش افتاده یا مثلا حالا دستی پای جای شکسته. در غیر این صورت یا باید برید پودر مصدوم رو از تو باقی مانده های مثلا ماشین بکشید بیرون ببریدش بیمارستان، یا چه میدونم دست قطع شده اینو بردارین بذارین تو یخ، مواظب باشید با دست قطع شده اون یکی جابجا نشه، از این کارا. خلاص آقا از این کارا که تو ته روح آدمو متلاطم میکنن. خلاصه اینکه کار کردن با جنازه های بلقوه و بلفل که واسه ما کار سختیه و واسه این عزیزان البته خاطره است. خدا صبر بده بهتون. شغل احتمالاً جنازه دار دوم خدا نیاره اون روزو آتش نشانی. آره. آقا یعنی این شغل آتش نشانی رو یه کلمه آتش توش گذاشتن برای ردگم کردن؟ به خدا شما هر بلایی که سرت بیاد یه جه گیر کنی، به چیزی گیر بدی، لای چیزی بمونی، چیزی بیفته روت، چه میدونم مثلا چه میدونم مار 7 متری مثلا هلک هلک سرش بندازه بیاد تو بره تو خونتون، اولین جایی که زنگ میزنی کجاست؟ آتش نشانی. حالا دیگه اون قسمت آتشش هم که خودش اصلا ماجراست. آتش میبینی کنهو جهنم کبرا، بعد این دوست عزیزمون مثل شیر میره توش، یا میبینی بچه به بغل مادر و خانواده بردوش از آتیش میاد بیرون. حالا اینکه این همه زحمت و ریسک پذیری نتیجهش تا چه اندازه منجر به جنازه باشه و خدا نیاره اون روزا و خدا به دور و اینا دیگه خودش قصه مفصله، ولی خب دیگه این جزوی از این شغله. خدایش دمشون گرم دیگه، از اون شغلاست که به جز قلبی بزرگ و دلی مطمئن یه چیزای دیگه هم میخواد، چند تا عضوش درشت. آره شغل جنازه‌دار حتمیه این دیگه، این سومیه، این مردشوره. آره این هم بنزه است، اول این راننده بنزه هم هست البته دیگه، همیشه با جنازه سر و کار داره، بعدش میره مردشور خونه.
آخه نگاه کنید آقا چقدر غیر منصفانه است، آدم شوق به این سختی و پرمکافاتی داشته باشه تا از دیگران هم میخوان هم دیگر نفرین کنن بگم مثلا مردشورتو ببرن. یعنی آدم کاش کاری باشه که همه آدم ها مثلا فکر کن یه روزی بیان زیر دستت، یعنی کارش این باشه که همه آدم ها یه روزی بیان زیر دستت، یعنی فرقی نمیکنه دیگه، مردشور که باشی، رهبر مملکت، نمیدونم بچه 4 ساله، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، بالاخره آقا در صورت هر صورت صورتی یعنی مسلمون باشی یا تو ایران بری اون دنیا باید شسته بشی بری زیر دست یکی از همین مردشورای عزیز. بعد فکر کن این کاری رو داشته باشی که اکثریت مردم اصلا توانایی انجامشون ندارن، تصورش هم براشون سخته، اما همش استفاده های فحشی از عنوان شغلت بکنن، هی بگم مردشور رو ببرن. خلاصه اینه که سخت خدایش، هر روز صبح که میری سر کار به این فکر کنی امروز میت تصادفی میاد زیر دستم، یا چه میدونم از ارتفاع پرت شده یا سکته ای یا چیز دیگه ای. ما که مخلص همه عزیزان مردشور هستیم، انشالله که همه رو موقع شستن خوب بشورن، یه وقت هر حال بهداشت اون زیر زمین به هم نریزه، همه گیری، اپیدمی، چیزی اون زیر پیش نیاد دیگه. آمین.
توجه توجه، شستن میت خود را به ما بسپارید. مردشور خانه برادران شربتزاده مفتخر است با رعایت کامل اصول مورد نظر مرده های شما را شسته، خشک کرده و بسته بندی شده تحویل نماید. شستن کامل میت با رعایت اصول مورد نیاز تحت لیسانس
دفن،
انجام خدمات رفو و ترمیم مرده های له و په و تیکه پاره و تحویل در حد نو، انجام تست اطمینان از فوت و انجام عملیات ماساژ قلبی و احیا برای مرده های مشکوک. شستشوی وی آی پی و تشریفاتی با دو دست، بدون کشیدن و هل دادن و غلطاندن میت بر روی سنگ مردشورخانه، ویژه شخصیت‌های کشوری و لشکری و امکان استفاده از دستگاه‌های مردشور تمام اتوماتیک بدون دخالت دست و با مجوز و تایید رسمی از مراجع بزرگوار. مردشورخانه برادران شربت‌زاده به صورت شبانه روزی در خدمت شماست.
با سلام، 21 سه‌شنبه شب را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. جمع‌آوری لباس‌های دارای نماد پرچم آمریکا از بوتیک‌های تهران و توصیه کارشناسان مبنی بر جایگزین کردن این لباس‌ها با البسه منقش به آرم حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن. اظهار نظر آیت الله احمد خاتمی مبنی بر اینکه آنتن‌های ماهواره آنتن‌های جهنمی است و توصیه کارشناسان به ایشان که می‌خواد شما یه خود یه چکی بکنید بچه‌ها تو خونه از این آنتن جهنمی‌ها نداشته باشن. مؤثر دانستن مشکلاتی چون خشونت، تعرض، اعتیاد، پرخاشگری و مشاجرات خانوادگی به عنوان دلایل فراری شدن دختران از خانه از نظر معاون سازمان بهزیستی و نظر ناظرین، که ما تا حالا فکر می‌کردیم این دخترها به خاطر ناز و نوازش زیاده که فراری میشن. و تأکید فرماندهی سپاه بر اینکه آمریکا هنوز هم شیطان بزرگ است و ناامیدی اقشار آمریکا دوست جامعه از اینکه بعد این همه مذاکره و مباحثه و قدم زدن حتی هنوز آمریکا شیطان متوسط هم نشده، از چه برسد به شیطان کوچک. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه 36 سانتی‌متر نشست زمین در تهران داشته ایم گفت نشست زمین آخرین مرحله قبل از بیابانزایی است که خشک شدن تالاب بندلی خان در ورامین و تالاب‌های استان‌های مدراور نیز باعث خیزش بیشتر ریزگردها شده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت با فرو رفتن یا همون نشست تهران میتوان پروژه احداث یک طبقه روی تهران را شروع کرد تا در آینده ای نه چندان دور تهران به اولین شهر دو طبقه دنیا تبدیل شود. وی طرح دو طبقه شدن تهران را بعد از طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس یکی از درخشان ترین طرح‌های بعد از انقلاب دانست، که برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست، دست و دلباز و مشتی. جانم مشتی چیه دیگه آقای میکروفون طلا؟
اشتباه، اینو باید اصلاح کنی، ادیت کنی دیگه. سوال کردن
داری؟ بساطی داریم اصلاح میکنم. برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست و دست و دلباز مثل دولت دکتر احمدی نژاد داریم که انشالله در انتخابات های آینده این امر نیز میسر خواهد شد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا از ایشون درباره تفاوت امنیت شغلی با شغل‌های امنیتی سوال کنیم.
بله، منم سلام میکنم و در خدمت شما هستم.
بله سرهنگ جان، به ما بگید که امنیت شغلی چقدر در بالا آوردن کیفیت شغل‌ها موثر؟
بله، خب عرض کنم یا از نظری پلیسی اگه بخوایم به مسئله نگاه کنیم، این است که امنیت برای هر چیزی لازمه. سا طبیعتاً امنیتی شغلی هم چیز لازمیه سا همه باز داشته باشن.
سرن، یعنی شما که شغلتون تأمین امنیته، آیا در زمینه تأمین امنیت شغلی برای شهروندان هم فعال هستید؟
نه خیر، ببینید اون مسئله امنیت شغلی یه چیز دیگه است که به ما ربطی نداره.
یعنی چی سرن؟
بله،
پس به کی رب داره؟ من الان اینجا احساس امنیتی شغلی ندارم.
بله.
زنگ بزنم به 110 این چیکار میکنه؟
آقای عزیز امنیتی شغلی یه مسئله دیگه، 110 چی چیست؟ ما امنیت جانی یا مالی یا این حرفا رو تامین میکنیم برای مردم.
من اگه امنیت شغلی نداشته باشم میخوام 100 سال سیاه امنیت جانی و مالی و اینا هم نداشته باشم.
آقای عزیز شما دو چهار سوء تفاهم شدی. چرا نمیفهمید من میگم این امنیت با اون امنیت فرق میکنه؟ عجبا.
حالا اصلا امنیت شغلی رو بلش.
خب
الان ببین خبر اومده سرهنگی پسری رفته بوده خونه دوست دخترش.
بله.
بعد مامان دوست دختره زودتر از اون ساعتی که قرار بود بیاد این برگشته خونه، این پسره بیچاره و ترس خودش از طبقه نمیدونم چندم پرت کرده پایین. اینو چی میگی؟ خب این چیه؟
این که خو کرده چه کرده؟ این به پلیس چه ربطی داره؟
آه راست میگی. آره این چیز نه به پلیس آره ربط نداره.
بله.
یه چیزی. نه اینو ولش کن. یه خبر دیگه بود، یه دستگاه موتورسیکلت هوندای 1300 سی سی با ارزش 85 میلیون تومان توسط پلیس توقیف شده. این چی بس؟
بله. بله خب داشتنی این موتور غیر قانونی است تو کشور ما. آب ها پلیس برخورد میکنه.
یعنی چی غیر قانونی؟ من پول دارم اصلا میخوام با تانک بیام تو خیابون، میخوام با یعنی سفینه بیام.
شما بیجا میکنه قانون با شما برخورد میکنه آقا.
ببین سرنگ، ببین من میخواستم به هم این نکته برسم
بل.
که شما شغلتون اصولا زده حال زدن به دیگرانه.
اصلا هم اینجوری نیست، شغلی ما برقراری قانون است. ببین آقا
بیا ندیگه، تازه جدیدن هم اعلام کردین که تو شهریور خودروی راننده های پرخطری که دو تا تخلف حادثه ساز همزمان داشته باشن 72 ساعت توقیف میشه سرنگ.
بله که میشه، بایدم بشه.
خب پس من به شما ثابت کردم که شما نونتون رو میذارین تو زده حال و میخورید سرنگ.
نه خیر آقا جون، ما قانونی اجرا میکنی.
باشه تو خوبی. با تشکر از زیر توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. سرنگ میگم الان این موتور 1300 یک کاری شو کنین دیگه. این مال این رفیق ما اسی تکچر خواهد.
نه خیر آقا جون، نه خیر نمیشه آقا، من ماموریت دارم باس برم. ولم کن آقا جون، غیر قانونیه.
سرنگ بری گوش کنی، کلیهش رو فروخ بره این موتور رو بخری، گناه داره. اینو
ایشون تازه باز کلی هم جریمه بپردازد برای تخلفاتش. آقا جو اصلا حرفش هم نزد.
هیچی دیگه، اون یکی کلیش هم باید بفروشه برای جریمه دادن و اینا.
آه دیگه اون دیگه مرگه
من این تن بمیره یه کاری بکنی.
آقا جو اصرار نکن، نمیشه عجبا.
آقا جو میگه نمیشه، میشینیم ترکش ترکه میریم شمال باشه.
بریم 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 بریم.
مرگ من سر این یه دیگه دفعه رو
چی میگوی شما اصلا حرف
آنی؟
آقا جو گفتم این غیر قانونی از اصرار نکن، میشد آقا من باز برم خدا نگرد.
کپون فروش ها این جانداران هزاران سال پیش در اکوسیستم های فروشگاهی و دم در و سر گذر بیشه ها به وفور یافت می شدند. اما غار نوشته های متعدد حضور کپون فروش ها را در پیاده روها و سر چهار را پشت چراغ قرمز نیز به اثبات می رساند. کپون فروش ها با در نظر گرفتن کپون های اعلام شده و همچنین میزان تقاضای بازار در بیشه ها توانایی آن را داشتند، چنان قیمت‌هایی روی کوپن شکر و برنج و گوشت یخی بگذارند که تا رئیس کل بانک مرکزی اکوسیستم هم نمی‌توانست چنین قیمت گذاری را انجام دهد. این گونه از جانداران معمولاً به همه مراجعین به مراکز فروش بیشه به عنوان شکار نگاه می‌کردند و برای شروع عملیات شکار فقط کافی بود شکار در حالتی زنبیل به دست با آنها چشم در چشم شوند. در این حالت کوپن فروش به سمت شکار رفته، ابتدا سعی می‌کرد با قیمت‌های پیشنهادی خود او را قانع کند که خودش با زبان خوش کوپن‌هایش را با قیمتی مفت به او تقدیم کند. کوپن شناسان معتقدند بعضی از این گونه به صورت دست جمعی به شکار می‌پرداختند. در این روش هر کوپن فروش با پیشنهاد یک قیمت متفاوت سعی می‌کرد شکار را گیج کرده او را به کوپن فروش کوپن‌هایش وادار نماید. کوپن فروش ها همه مدعی بودند که قبل از کوپن فروش شدن استاد دانشگاه و یا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد بیشهزار بودند. اما بعدها شرایط بد اکوسیستم، مشکلات بومزیستی، خشک شدن رودخانه ها و سوراخ شدن لایه اوزون آنها را به کوپن فروشی وادار کرده است.